اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بس در شرح زیارت جامعه بود. امروز باید این زیارت جامعه جمع‌بندی بشود. یکی از اهداف این زیارت این بود که زیارت کننده به مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام آشنا بشود و تولی اونها را بپذیرد. به ولایت این خاندان فخر دنیا و آخرت است. چند چیز است که مایه فخر و مباهات است که انسان را مفتخر میکند. یکی نماز شب است و یکی یأس از اون که در دست مردم است و سومی ولایت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام. کسی که سحر برمیخیزد با خدای خود راز و نیاز دارد، این به زینت‌های دنیا و آخرت مزین می‌شود. کسی که همت بلند دارد و از اون که در دست مردم است قطع طمع کرده و هیچ امیدی ندارد، امیدش فقط به خداست و در امید موحد است، چنین کسی زینت دنیا و آخرت دارد. و کسی که ولایت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام را داراست و معتقد به امامت ائمه معصومین است، این فخر دنیا و آخرت را داراست. روایت فخر را به زینت را در همین سه امر خلاصه کرده است. آشنایی به مضمون زیارت جامعه انسان را به ولایت این خاندان نزدیک می کند. ما یک شناخت اجمالی داریم که در همین زیارت به این خاندان عرض میکنیم عارفون به حق خو، و یک شناخت تفصیلی داریم که اون را با همین دعا از اونها مسئلت میکنیم. میگوییم ما امیدواریم خداوند ما را در جمله عارفین قرار بدهد، یعنی اون معرفت اجمالی که داریم به معرفت تفصیلی تبدیل بکند. اون معرفتی که گاهی با عمل همراه نیست، معرفت آمیخته با عمل را به ما بدهد و مانند آن. لذا در وسطهای این زیارت ما به اونها عرض میکنیم عارفون به حقکم مقرون به فضلکم. در پایان زیارت عرض میکنیم ما امیدواریم خداوند ما را در جمله عارفین به حق شما قرار بده، یعنی اون معرفت اجمالی را معرفت تفصیلی و باز کنه. در بخشی از این زیارت جامعه آماده است که به موالاتکم تمت الکلمه و عدمت النعمه، یعنی اگر کسی ولایت شما را داشت کلمه الهی در باری او کامل هست. خداوند در باری ولایت اهل بیت علیهم السلام مخصوصا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در این زیارت جامعه هم ما عرض بکنیم اماما و ای اهل بیت، با پذیرش ولایت شما و امامت و رهبری شما نعمت کامل می شود، کلمه الهی به اسلام کامل می شود و نعمت بزرگ می شود. به موالاتکم تمت الکلمه و عدمت النعمه. مطلب دیگر اون است که یکی از بهترین اهداف قرآن کریم تزکیه نفوس است. همونطوری که تعلیم کتاب و حکمت جز اهداف انبیا و اولیاست، تزکیه نفوس و تربیت و پرورش نفوس هم جز اهداف انبیا و اولیاست. این تزکیه و پرورش روح سببی طلب می کند. زیارت جامعه و مانند آن از زیارت‌های دیگر یکی از مهمترین علل و عوامل تربیت و تزکیه است. اصولاً صلوات‌هایی که ما بر خاندان پیغمبر می‌فرستیم، عرض ارادتی که به اینها می‌کنیم، این سبب طهارت و تزکیه ماست. در همین زیارت جامع کبیر آمده است که خداوند جعل صلواتنا علیکم طیباً و طهارتاً لخلقنا و لخلقنا و تزکیتن لنفوسنا، یعنی ای اهل بیت علیه السلام، ما هیچ منتی بر شما نداریم. ما اگر نسبت به شما صلوات میفرستیم، به بارگاه شما مشرف میشویم، زیارت میکنیم و سلام عرض میکنیم، خداوند اینها را وسیله طهارت روح ما قرار میدهد، ما را میپروراند. ما این راه تعلیم نیست که ما چیزی رو یاد بگیریم، این راه تدهیر است، یعنی ما از راه علاقه به شما رابطه پیدا کردیم، نه از راه علم. یک وقت است انسان چیزهایی را از روایات اینها میفهمد، از راه تعلیم با اونها ارتباط برقرار میکند، یک وقت از راه معرفت نیست، از راه محبت است، از راه تعلیم نیست، از راه علاقه است. این علاقه به پاکان انسان را پاک می کند. در سوره احزاب به عنوان آیه تطهیر که قبلا ملاحظه فرمودید، خداوند اینها را از هر نقص و عیبی طاهر معرفی کرده است. علاقه به ارتباط به انسانهای پاک انسان را تطهیر می کند، وسیله تزکیه او را فراهم می کند. این است که در زیارت جامعه ما به این بزرگواران عرض می کنیم، خداوند صلواتی که ما برای شما میفرستیم، عرض ارادت هایی که به پیشگاه شما اعمال میکنیم، اینا را وسیله طهارت و طیب بودن و تزکیه روح خود ما قرار داد، نه اینکه ما وسیله بشویم از این راه خدا کمالی به شما برساند. ما اگر کمالی داریم از شما داریم. ما وقتی که به خدا عرض میکنیم درود بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرست، این چنین نیست که ما وسیله بشویم خدا به وسیله ما یک کمالی را برای ائمه مقدر بکند که ما بشویم واسطه فیض، بلکه ما میوه باقی اینها را به اینها اهدا میکنیم، خودمون نزدیک میشویم. یک مثلی رو مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذکر میکردن، وقتی ازشون سوال کردن این صلواتی که ما بر ائمه میفرستیم، بر پیغمبر میفرستیم، یا قرآنی که میخوانیم ثوابش رو به نثار ارواح اهل بیت علیهم السلام اهدا میکنیم، آیا باعث کمال اونها میشود یا نه؟ آیا ما واسطه میشویم که یک کمالی به وساطت ما به ائمه و اهل بیت علیهم السلام برسد یا نه؟ فرمودن نه، ما که شاگردان اونها هستیم واسطه میشویم که به واسطه ما خدا یک کمالی به اونها برساند. این چنین نیست، اونها کمالاتشون را دائما از طرف خدا دریافت میکنند، ولی عرض ادبی که ما به پیشگاه اونها داریم باعث افزایش کمال اونها نمیشود، مایه تقرب خود ما میشود. بعد مثال ذکر میکردن، میفرمودن مثل این که اگر یک کسی باغی داشته باشد، اون باغ را خودش آباد کرده باشد، درختهای باغ مال اوست، گلهای باغ مال اوست، یه باغبانی دارد که باغبان از باغ صاحب باغ یک طبق میوه میچیند و روز عید به صاحب باغ اهدا میکند، یا یک دست گلی تنظیم میکند از باغ او گل میچیند به او اهدا میکند. این باغبان چیزی از خود به صاحب باغ نداد، میوه او را به او داد، ولی خودش به صاحب باغ نزدیک شد، محبوب او شد، چون مؤدب بود. این ادب او را مورد علاقه قرار داد، وگرنه میوه باغ اوست، از جای دیگر نیست.
از خودش به صاحب باغ چیزی نداد، میوه باغ صاحب باغ را به صاحب باغ داد، ولی خودش مؤدب شد. ما هر ادبی که در پیشگاه ائمه علیهم السلام اهدا میکنیم، عرض میکنیم، عرضه میکنیم، در حقیقت میوه درخت طوبای خود اونهاست. این میوه باغ اینها را به اینها میدهیم و خودمون مؤدب میشویم. در باره بالاتر از او هم همچین است. ما وقتی اسماء الحسنا خدا را میشماریم، خدا را با اسماء الحسنا او میشماریم، تو این چنین هستی، این چنین هستی، این چنین هستی، این نه برای آن است که کمال جدیدی برای او باشد، بلکه خودمون با این عرض ارادت به ذات اقدس اله نزدیکتر میشویم. منتها خداوند همه کمالات را به ذات داراست. انبیا و اولیای الهی آیت الهیان، مظهر الهیان، این کمالات را بر اثر عنایت الهی دارا خواهم بود. ما در همین زیارت جامعه به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم، هر گونه عرض ارادت و ادبی که ما انجام بدیم، این وسیله تزکیه و طهارت روح خود ما میشود. همونطوری که انسان در زیارت بیت الله یک طهارت درونی از خود در خود احساس میکند، یه آزادگی احساس میکند، ولی یتطوف بالبیت العتیق نشانه آن است که اگر کسی دور کعبه آزاد طواف بکند درس آزادگی میگیرد. اگر کسی به مشهد امامی از ائمه علیهم السلام مشرف بشود، چون اونها طاهر و مطهرند، عرض ارادت به مشهد یک امام مقرب انسان را طاهر و مقرب می کند. لذا در همین زیارت جامعه آمده است که به جعد صلواتنا علیکم طهارتن لخلقنا او لخلقنا، که معلوم می شود ما پاک زادیم، حلال زادیم، یا وسیله طهارت خلق ماست و تزکیتن لنفوسیم. مطلب دیگر که باز مربوط به همین زیارت جامعه است این است که ما به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم، نام شما در بین نام ها هست، ذکر کن فی الذاکرین، اسماء کن فی الاسماء، ارواح کن فی الارواح، انفس کن فی النفوس، و قبور کن فی القبور. یعنی شما مادامی که زنده هستید مانند فرد عادی به سر میبرید. وقتی رحلت کردید، قبر شما هم در بین سایر قبور یکسان است. اما فما اهلا اسماءکم و اجل کذا و کذا و کذا و کذا، بسیاری از القاب را بعد ذکر میکنیم که استدراک است، که نام شما در بین نام ها هست، اما نام شما چقدر شیرینه، قبر شما چقدر بزرگه، روح شما چقدر بزرگه، جان شما چقدر لطیفه. ذکر کن فی الذاکرین، اسماء کن فی الاسماء، و ارواح کن فی الارواح، و نفوس کن فی النفوس، و قبور کن فی القبور، اما فما احلا اسماءکم تا آخر. این تعبیر که شما حیات و مماتتون شبیه دیگران است اما یه فرق مهم دارد، مثل همان است که ذات اقدس اله در قرآن کریم راجع به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: که این انا الا بشر و مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد. یعنی از در ظاهر من هم یه بشریم مثل شما، که خدا در این زمین فرمون ما انبیا را مانند شما یه جسدی و جسمی قرار دادیم که اهل غذا خوردنن، اهل خوابیدنن، اهل راه رفتنن. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. این چین است و انبیا فرمودن ما از این جهت مثل شماییم، منتها یه مزیتی هم هست که وحی به ما میرسد و به شما نمیرسد، که اون مربوط به مزایای روحی ماست. پس از در ظاهر انبیا شبیه مردم هم و اما از جهت وحیابی با مردم فرق دارند. در زیارت جامعه ما به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم از در ظاهر حیات و ممات شما با مردم یکیست، اما اون شیرینی که نام شما دارد و یاد شما دارد مخصوص خود شماست و دیگران فاقد اون حلاوت و شیرینی هست. و اینها نامشون شیرین است برای اینکه حلاوت ایمان و شیرینی ایمان را اینها واقعا چشیدن. و در چند روایت به این مضمون آمده است که هرگز کسی شیرینی ایمان را نمی چشد مگر اینکه در دنیا زاهد باشد. یعنی وقتی به دنیا راغب بود نماز میخواند، روزی میگیرد، اما لذت نمیبرد. انسان همه چیز داشته باشد و بخواد از نماز لذت ببرد، این طور نیست. وقتی آدم از مناجات و ذکر با خدا لذت میبرد که غیر خدا را رها کند. و اونها این چنین بودن و زیارت جامعه ما را به این راه دعوت میکند که لن یجد حلاوت الایمان الا من زهد فی الدنیا. اگر کسی بخواهد از عبادت لذت ببرد باید نسبت به غیر خدا بی‌رغبت باشد. در این حال که پرتلاش هست، کار میکند، اهل انزوای از خلق نیست، مثل خود از تهمی سلام الله علیه کشاورزی دارد و باغداری دارد و مانند آن، از دنیا بی نیاز است و بیزار، نه از کار دنیا، از خلق دنیا، از جامعه و ماننده. انزوای از جامعه چیزی بسیار بدی است. انسان مأموریت دارد امر معروف بکند، نهی از منکر بکند و مانند آن. انزوای از دنیا چیزی بسیار خوبی است. یه بیان لطیفی مرحوم علامه طباطبایی دارند، میفرمان این مراتزه هند چون دیدن و اصولا سایر مراتزه‌ای که راه صحیح شرعی را طی نمی‌کنند، میفرمودند چون دیدن ریاضت‌های شرعی کار بسیار سختی است، اون راه را نرفتن. ریاضت‌های غیر شرعی کار آسانی است، اون راه را طی کردن. دست به بعضی از کارهایی زدن که یک دفعه خودشون راحت کردن، در حالی که ریاضت شرعی اینه که انسان تا آخر چشم داشته باشه، تا آخر غریزه داشته باشه، تا آخرم زنده است مجاهدت بکنه. خب مجاهدت 80 ساله خیلی سخت است تا مجاهدت 8 ساله یا 8 ماهه یا 8 روزه یا 8 ساعته. یه وقت هست که کسی خودش کور میکنه، بالاخره بعد از یه مدتی زندگی برای او عادی است. این برای اینکه نامحرم نبینه خودش کور میکنه، این خلاف شرعه. ولی یه کسی دیده دارد، غریزه دارد، دستگاه درونی او رو به نگاه دعوت میکند، او دائما دارد مبارزه میکند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در باره مسائل مالی هم همینطور است. تحبون المال حبا جما. انسان با این دستگاهی که مال رو خیلی دوست دارد، هم خیلی مال دوست دارد، هم مال رو خیلی دوست دارد، با این دستگاه خلق شده و باید با چنین دشمنی هم مبارزه مستمر بکند، 80 سال با او مبارزه بکنه. و این دشمن هم این چنین نیست که اگر مثلا انسان جوانی رو پشت سر گذاشت، پیر شد، او آدم رها بکنه. برای پیری یه ابزار دیگری، یه دام دیگری فراهم کرده است. برای جوانی و جوانها یه دام دیگری داره، او هر روز دارد دام میبافد. خب یکی که 80 سال زندگی کند دائما به جنگت، کار سختی است دیگه. این کار سخت رها کردن، رفتن منزوی شدن، یا چشمون رو کور کردن، یا خودشون رو مبتلا کردن به بعضی از امراض که دیگه گناه نکنن به خیال خود. اگر کسی بخواد دائما در جهاد باشد، این کار بسیار سخت و این طهارت روح طلب می کند و این وقتیست که انسان زاهدانه به سر ببرد، یعنی از دنیا منزوی باشد نه از کار دنیا. دائما تلاش و کوشش بکند و از دنیا منزوی باشد. رجال الله تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. مشغول داد و ستد هست ولی به نام خداست. حلال حرام برای او مطرح هست و مال برای او جاذبه ندارد. چنین کسی شیرینی ایمان را می کشد، لذا ایمان در کام او لذیذ است. وقتی در کام او لذیذ شد، او معیار حلاوت می شود. وقتی معیار حلاوت شد، اونگاه این جمله های زیارت جامعه معنای خود را باز می یابد. فما اهلا اسماءکم ما اجل قدرکم و مانندون. نام اونها می شود شیری. حالا امروز 11 محرم هست. یه مقداری درباره خطبه وجود مبارک زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها صحبت کنیم تا معلوم شود کلامکم نور یعنی چه، فما اهلا اسماءکم یعنی چه، طهارت روح یعنی چه. جریان خطبه وجود مبارک زینب کبرا یه سخنرانی عادی نبود، یک عقده‌گشایی نبود. شما اون موقعیت رو کاملا در نظر بگیرید. اینها اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام را به عنوانی که خونشون هدر است و به عنوان که خروج کردن بر حکومت وقت و به عنوان این که از دین معاذ الله خارج شدن و به عنوان که نماز اینها دیگه مقبول نیست مرتد است، با این بهانه عده زیاد رو شروندند و شهید با این بحث. زینب کبری سلام الله علیها دید الان وضع خیلی خطرناک، اگر یزید دستور بدهد که همه اینها رو قتل عام بکنه، یک، یا اینها رو به عنوان برده به کشورهای غیر اسلامی بفروشن، این دو، و چه میشد کرد؟ چه چیزی جلوی این خطر رو میگرفت؟ او هم یه آدم دیوانه است، از این کار هم که کرده، هم قتل عام برای اینها مسئله نبود، هم فروش فرزندان علی به عنوان کنیز مسئله نبود برای اینها. اونا همه چیز را تحمل می کردن اهل بیت، اما این گونه از مسائل که به اصل اسلام وابسته است هرگز تحمل نمی کردن. نشانه این که این خطر بود این است که در خود مجلس شام چون به حاضران معرفی کردن که اینا محدور الدم بودن، ما جنگیدیم اینا رو به عنوان اسیر گرفتیم. خب یه کافر از روم پیشنهاد می دهد به مسئولین دربار یزید که این دخترک را به عنوان کنیزی به ما بدید، حالا که شما جنگ کردید اسیر گرفتید، خب اسیر رو میفروشن دیگه، این دختر حسین رو با ما بفروشید. کار به اینجا رسید. خب این خطر رو چه باید پیش بینی بکنه به جلوی این خطر رو بگیره؟ این کار کیه؟ خب اگر دختران ابی عبدالله رو میفروختن چیزی میموند برای خاندان؟ شهادت ابی عبدالله قابل تحمل هست، اما حالا این زن رو بچه به عنوان کنیزی برن دیار کفر، وقتی کنیز شدن دیگه مالک هیچی نیستن دیگه، اون قابل تحمل نیست. این کار فقط به عهده زینب است، این مشکل رو او باید پیش بینی بکنه و راه حل رو او باید ارائه بکنه که تمام اهل بیت اولا خون اینها محفوظ بمونه، یک، کسی اینها با اونها به عنوان کنیز و برده رفتار نکنه، اینا نفروشن، دو، وضع سیاسی به جو کاملا برگرده، این سه. این کار از سایر شهدا هم حالا قمر بنی هاشم و اینها احیانا میتونستن این کارو بکنن، ولی از اصحاب و از اینها ساخته نبود، بر فرض اونا زنده بودن این هنر رو نداشتن که این خطر رو پیش بینی بکنن و جلوی این خطر رو هم بگیرن. شما بررسی کنید اوضاعی رو که سرها رو دارن میارن، 30,000 نفر هم آمدن چنین جنایتی رو مرتکب شدن، همین 30,000 نفر برگشتن رفتن عراق، کوفه، حوزه کردن، بستگان اونها هم شادی کردن، هلهله کردن، آمدن داره تماشا میکنن، چند تا زن و چند بانوان اسیر. خب کی بتواند این سیل رو آرام بکنه و خاموش بکنه تا اینا حرف اینا رو گوش بدن؟ این قدرت آدمای معمولی نیست، اینا هم بانوان اسیرن، اونم بانوان تماشاچی آمدن. این جمعیت عظیم رو اون وقت دیگه تریبون که نبود، اگرم بود دست اینا نبود، تو کی باید بتواند اوضاع را برگردونه؟ اگر یه همچه کاری در شام شده بود، چون در کوفه مقدماتش فراهم شد، اون پیشنهاد اثر نکرد و یه همچه پیشنهادی که در شام دادن، باز زینب کبرا برخواست، دختران ابی عبدالله برخواستن، دختران امیرالمومنین برخواستن و شدیداً از این کار به زشتی یاد کردن. پس خطری که زینب کبری علیها السلام احساس کرده بود این نبود که یه روزه بخواند، یه عقده گشایی کند، خودش گریه کند، یه عده رو بگرداند. این خطر رو احساس میکرد و موقع مناسب هم در بازار کوفه بود. اینا گریه های عاطفیشون رو در کنار جسد بی سر کرده، یعنی وقتی که خواستن اینا رو از کربلا حرکت بده به طرف کوفه، بالاخره از قتلگاه عبور رسید، حالا به هر عاملی بود اینا رسیدن. وجود اون باره که زینب کبری یه حرفایی داشت، زین العابدین یه حرفی داشت، سکینه سلام الله علیها یه حرفایی داشت، امام سجاد خیلی نگران بود که مبادا اوضاع بالکل برگرده، اینا که حجت خدا را کشتن همه به دیار کفر نمیشن. زینب کبری در همون کنار جسد بی سر به کمک ولایت برخواست، سخنانی با زین العابدین در میون گذاشت که زمینه تسلیت زین العابدین فراهم کرد. حالا رسیدن به بازار کوفه، همین مردم هم که به قصد جایزه این سرها را برده بودن الان به دنبال هستن. پس فضای کوفه را همین کوفیان اداره کردن، بیگانه نبود، کسی یه جور بود حرف بزنه که همه را ساکت بکنه و وضع و جبر هم برگرداند که دیگه از این به بعد اهل بیت پیغمبر را با چشم قداست نگاه بکنند، نه با چشم اسیر. همین که اینا را وارد کردن، یه زنی پشت بام تماشاچی بود، گفت من ایل اسارا انتونه، اینا گفتن نهنو اسارا آل رسول. بعد اون زن رفت لباسهای خوب و پوششهای خوب آورد به اینا داد. این دیگه صدقه نبود، این کرامت بود، این را قبول کرد. چون اینها هرچه در این خیمه ها بود غارت کردن، پوشاکهای درستی نداشتن، لذا اون که پوشاک محترم آورد و به عنوان کرامت بود نه به عنوان صدقه، اینا قبول کردن. بعد خود زینب کبرا چون کل این جریان را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه شنیده بود، بر اساس علم غیبی که پیدا کرده است آگاه بود. در همین کوفه بعد از جریان ضربت خوردن وجود مبارک هست امیر، زینب کبرا عرض کرد که پدر، جریان حدیث ام ایمن درست است یا نه؟ فرمود بله، جریان حدیث ام ایمن همونطور است که ام ایمن نقل کرده است. زینب عرض کرد من میخوام از زبان خود شما بشنوم. فرمود اون جریان این است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که حسین ابن علی را شهید میکنن و همه شما رو با اسارت در همین شهر میارن، یعنی همین کوفه. صبرن صبرا، بردبار باشید. اینها رو حدیث ام ایمن رو زینب شنیده بود از وجود مبارک امیرالمومنین. الان هم که آمده دارد اون دسیسه رو برطرف میکنه. میبینید سخنرانی اوی روزخانی نیست، او بیان شرایط رهبری است. او دارد حکومت را، امامت را، ولایت را تبیین میکند که رهبر مردم باید کی باشه، حاکم مردم باید کی باشه، مردم در چه وقتی سعادت مندن. صریحا اعلام کرد کسی باید رهبر مردم باشه که از قریش باشه، کسی باید رهبر مردم باشه که سید شباب اهل جنه باشه، کسی باید رهبر مردم باشه که جنگ و صلح را خوب بتونه راه هدایت کنه، کسی باید رهبر مردم باشه که مورد اعتماد مردم باشه، کسی باید رهبر مردم باشه که پناه محرومان باشه، کسی باید رهبر مردم باشه که اختلافات مردم را او با بی‌نظری حل کنه، کسی میتواند رهبر مردم باشه که قاطعیت داشته باشه. اینا روزخانی نیست، اینا تبیین شرایط ولایت و رهبری است. بعد گفت اینا در خاندان ما بود، در دودمان عموی نیست. وضع مردم برگرد، های های گریه کردن، گفت امام اینه 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 و اونو ما داریم. حالا که رفتن گریه بکنن، از اون بعد اونا رو توبیخ کرده که فب کو فلیب کو کسیرن ولیس حکو قلیرن ولیب کو کسیرن. این آیات سوره توبه رو خونده که شما باید زیاد گریه کنید، کم بخندید. میدونید ای کبدن لرسول الله فرایتون، میدونید چه جگر پاری از پیغمبر پاره کردید، و ایو دمن لفو سفکتم، میدونید چه خونی رو ریختی. بعد از این که مسائل رهبری رو معین کرده است، زن و مرد های های گریه کردن و اوضاع رو برگردون. این کار نیست که اولا به کسی اجازه سخنرانی نمیدن، برفرضم بخواد داد بکشد در برابر سیل جمعیت کسی گوش به حرف کسی نمیده. وقتی حضرت اشاره کرد، همه ساکت شدن شروع به سخنرانی کرده. یه تصرف ولایتی طلب میکنه. این بود. از اون بعد دیگه اوضاع برگشت. در داخل کوفه و مانند اون دیگه کسی تمنا نمیکرد. ابن زیاد که به هیچ وجه رحم درونه بود، او دیگه به این فکر نبود که اینا رو به عنوان کنیزی بفروشه. از اون بعد با چشم قداست دیگه به اینا نگاه میکردن. این عظمت این بانو بود در ایراد اون خطبه. ایو کبدن لرسول الله فرایتم، ایو دبن لهو سفکتم، این چنین بود، این چنین بود، این چنین بود. همه سخنانی که خود سید الشهدا در سخنرانیهاش در برابری شرایط رهبری تبیین میکرد، وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها در باره شرایط رهبری در همین کوفه بیان کرده است. کلن اوضاع آرام شد، هم زنها گریه کردن، هم مردها گریه کردن، هم انگشت ندامت گدهن گذاشتند و اوضاع کلن عوض شد. در دارالاماره البته همینجور سخنرانی کرده است. حالا نوبت به مسائل عاطفی میرسد. اون مسائل عاطفیش این بود که وجود مبارک ابی عبدالله تا ظهر و عاشورا بالاخره زینب کبرا در محضر ایشون بودن. بعد از شهادت جسد بی سر را در کربلا گذاشتند. و سر بی جسد را هم به کوفه بردن. دیگه سر رو زینب کبرا سلام الله علیها ندیده بود. حالا روز 11 در بازار کوفه او رو به این وضع می‌بیند. اونجا سر هم قرآن خوند، همه نشنیدن، خواصی از مردم اون تلاوت قرآن حسینی را شنیدن. اونگاه دختر ابی عبدالله در جلوی این کجاوه بیرپوش روی دامن زینب سلام الله علیها نشسته بود. خب دختر بچه از نگاه کرده به سر مطهر پدر و داغ دیدم هست و زینب کبرا، همه اینها رو باید آرام بکنه. اونگاه اون مرثیه هایی که به زبان عربی به زبان حال سروده است به پیشگاه حضرت عرض کرد. عرض کرد حسینا ما توهمتو یا شقیق فرادی کان هازا مقدرن مکتوبا. حسین عزیز، من جریان کربلا رو شهیده بودم، شهادت خودت و اسارت خودم را، همه اینها رو پیشبینی میکردم چون من گفتم، اما این بعد را پیشبینی نمیکردم که تو بالای نی دخترت جلوی من، ای شقیق فرادی، من قلبم الان منشق شده است، دو نیم شده، نیمی بالای نی کنار سر شماست، نیمی در کنار این بچه های داغ دیده و ماتم زده است. ما توهمتو یا شقیق فعادی کان هازا مقدر المکتوبا. شاید همه خصوصیات کربلا به اطلاع زینب کبرا سلام الله علیها نرسید، یعنی اصل شهادت، اسارت، تاخت و تاز اسب، اینها رو گفتن، اما لا فاصله برادر و خواهر به این حد باشه که دختر برادر در دامن خواهر روی شتر یا اسب باشد، مثلا سر پدر هم روی نی، این بچه هم سر پدر رو نگاه کند با این وضع، عرض بکند برادر ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرن مکتوبا، یا اخی فاطمه صغیرت کلم ها فقط کاد قلبها ان یذوبا. عرض کرد برادر تو که الحمدلله میتوانی حرف بزنی به دلیل اینکه همتون داری قرآن میخوانی، این دخترت هم به تو نگاه میکنه، یک دو جمله با دخترت سخن بگو. قلب رقیق این دخترت از شدت مصیبت، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم ای منقلب ینقلب، نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا من يغفر اليسير ويعفو عن الكثير، اغفر منا اليسير واعفو عنا الكثير. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم، این عرض ارادت ها را از همه سوگواران و عزاداران به احسن وجه قبول بفرما. ثوابی از این عرض ارادت ها به عنوان بهترین هدیه نصیب ارواح مؤمنین، علما، حکما، اساتید ما، امام راحل، بنیانگذاران مراکز مذهب، شهدا به بهترین وجه اهدا بفرما. توفیق فهم معارف قرآن و سخنان ائمه علیهم السلام را نصیب همه قرار بده. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراکز علمی، مراجع تقلید، حوزه های علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. توفیق احیای کلمات دین و حقایق دین و مباحث دین را نصیب همه ما بفرما. و ما را جزء احیاگران راستین دینت و کلمه اولیایت قرار بده. عواقب امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. و عجل فی فرج مولانا و سالس.
ای مهر تابان بر سنان، قرآن بخوان قرآن بخوان، ای با خموشان هم زبان، قرآن بخوان قرآن بخوان. تنها نمحمل میبری، از کاروان دل میبری، هم دل ببر هم جان ستان، قرآن بخوان قرآن بخوان. ای آفتاب و ماه من، تنها چراغ راه من، در پیش روی کاروان قرآن بخوان قرآن بخوان. باغت به خون پوشیده شد، گلهای سرخت چیده شد، در سوگ گل ای باغبان، قرآن بخوان قرآن بخوان. عشق فراقم در بسر، زخم زبانم بر جگر، ما راز تهمت وارهان، قرآن بخوان قرآن بخوان. ای آفتاب و ماه من، تنها چراغ راه من، در پیش روی کاروان قرآن بخوان قرآن بخوان.